توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در دهم آذر ماه یک بار دیگر همراه شما هستم تا حوالی ساعت 20. بریم نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. دهم آذر روز مجلس. تروریست پروری سناریو نخنمای آمریکا در سوریه. نقش جنبش های دانشجویی در مقابله با استعمار و استبداد. نقش حجاب و عفاف در پایداری امنیت اجتماعی و مدیریت کسری بودجه و کنترل تورم و موضوعات دیگر. بریم یه نگاه هم داشته باشیم به سوال پیامکی برنامه. سوال پرمکی امشب برنامه بدون خط خوردگی یک سوال فرهنگی و اجتماعی هستش. در واقع از شما میپرسیم جایگاه زن در فرهنگ اسلامی چگونه توصیف میشود؟ یک، زیربنای تربیت و رشد انسانها. دو، زن بنیان خانواده و جامعه هستش. سه، هر دو مورد وزن منظر خودتون رو به 301035 ارسال بفرمایید. میخوام در همین ابتدای برنامه از شما دعوت کنیم به صرفه‌جویی در انرژی و این جمله رو خدمتتون عرض کنم که زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. بریم یه نگاهی داشته باشیم به خبرها. نشست سران قوا به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد. همچنین آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس درباره آخرین تحولات منطقه و در واقع سربرآوردن نیروهای تروریستی در سوریه گفتن که باید با جدیت و هماهنگی از شرایط منطقه مراقبت کنیم. خب بریم به در واقع تقویم نگاه کنیم و در تقویم امروز دهم آذر ماه روز مجلس هستش. میخوایم در این باره گفتگو کنیم با آقای علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب، سپاس از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای کشوری. وقتی سفر کنیم به اعماق تاریخ ایران زمین متوجه میشیم که مردم ایران برای داشتن مجلس، برای برپایی در واقع قوه مقننه، هزینه های بسیاری در تاریخ داده اند و خونهای بسیاری در واقع ریخته شده و به هر حال تاریخ خودش گواه همه چیز هست. مجلس چگونه در این سالها توانست، یعنی به ویژه پس از انقلاب اسلامی، توانست نماینده مردم باشد و چه تأثیری داره در پیگیری مطالبات مردمی با توجه به اینکه ما قوه مقننه داریم، مجریه داریم و قوه قضاییه، ولی نه، مجلس نماینده ملت است. این فرایند چگونه است و در این سالا چه تأثیری داشته در پیگیری مطالبات مردمی؟
خب خدمت شما عرض کنم که اولا من این روز رو ملتش هم به ملت شریف ایران، هم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، هم نمایندگان این دوره دوازدهم، هم نمایندگان ادوار گذشته تبریک عرض میکنم. باید عرض کنم که بله، در این چند سال
ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بزرگواری متشکرم. باید عرض کنم که در این چند سال گذشته شاید بیش از قبل نقش مجلس شورای اسلامی در اون نمایان‌تر و بیشتر جلوه‌گر بوده، چرا که مردم ما خب همونجور که شما فرمودید طی سالها و طی ادوار گذشته بالاخره هزینه های زیادی رو متحمل شدن. بالاخره مجلس یک سازوکاری براش تعریف شده در قانون اساسی که نقش بسیار مهمی داره و
بله.
بر اساس همین موضوع حضرت امام هم مجلس رو در رأس امور فرمودن که هست و همین تمام صحبت هایی که از سوی حتی مقام معظم رهبری در طی این سال ها شده، این ارجحیت و این بالا بودن نقش مجلس شورای اسلامی و تأثیر نمایندگان در تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و نظارت بر حسن اجرای قانون بسیار نمود پیدا کرده. اما اون چیزی که مشخصه، شما وقتی که وارد صحن علنی مجلس که میشی نگاه که میکنیم، ما پشت سر خودمون روی دیوار، خدمت شما عرض کنم که این صحن، عکس شهدایی رو میبینیم که شما باید به این فکر بکنید. به نظر من علی کشوری به عنوان نماینده مردم در مجلس به این فکر بکنم که اینجا حالا به صورت نمادین قدمگاه این شهدا بوده و حرمتش بسیار بالاست.
یعنی
این که حالا بحث این که خب نمایندگان از طریق رأی مردم انتخاب میشن و این نمود بارز مردم سالاری در کشور ما هستش، در کنار این مسائل که این باری که بر دوش نمایندگان هست، این موضوع رو، این بار رو، این مسئولیت رو سنگین‌تر از قبل میکنیم که شما بدونی که چه کسانی اینجا بودن که از حتی از جان خودشون گذشتن برای اینکه این کشور، این نظام، این آب و خاک حالا باقی بمونه. و بسیار مهمه، من نوعی وقتی نگاه میکنم به پشت سر خودم و این روی دیوار مجلسیان، یعنی یه وقتایی احساس میکنم، اولا که خب احساس غرور میکنم، ثانیا احساس میکنم که این مسئولیت بسیار بسیار سنگین‌تر جلوه میکنه و امیدوارم که تمام نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این موضوعات و به خصوص به مشکلات و نگاه‌هایی که مردم به ما دارن بیشتر از قبل توجه داشته باشن.
آقای دکتر کشوری، خب یک حالا سوالی در این مورد مطرح است، در واقع دو تا سوال. اولیش رو می‌خوام کمی خصوصی بپرسم. شما قبل از اینکه خودتون نماینده مجلس بشید، مثلا تو اون سالهایی که نماینده مجلس نبودید، ولی به هر حال به مجلس شورای اسلامی و ویژگی‌های یک نماینده فکر می‌کردید، مهم‌ترین ویژگی یک نماینده رو چه می‌دانستید؟ اگر به شما می‌گفتن که قبل از اینکه اصلا وارد مجلس بشید.
بله، من خب قبل از این که وارد مجلس بشم با جسارت عرض کنم من کارمند صدا و سیما و همکار شما عزیزان بودم.
بله بله.
و مدت ها خب بالاخره در قسمت های مختلف سازمان شبکه خبر، حالا جاهای مختلف رابطه فعالیت میکرد، اما خب همون مواقع خب بالاخره من توی شبکه خبر وقتی که کار میکردم نگاه میکردم و این عزیزان رو خب میدیدم بارها هم به عنوان حالا عواملی که از سوی سازمان حالا در مجلس شورای اسلامی این فضا رو میدیدیم، حالا از نزدیک با اینها بالاخره آشنا بودن، به نوعی در مورد گزارش هایی که تهیه میشد خیلی حساسیت داشت، نگاه میکردم میگفتم که خب مردم ما واقعا با یک سری مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن. یه وقتایی میگفتم خب پس این مسئولین چیکار دارن، من خیلی خیلی حرص میخوردم، یعنی به قولی میخوام ساده و روان عرض کنم، خیلی نگران بودم. میگفتم که خب چه اتفاقی پس داره میفته، چرا مردم حالا این مشکلات همچنان عدیده هست پیش میاد، به خصوص بحث‌های اقتصادی. اما وقتی شما از نزدیک میرید، در واقع تو دل این قصه قرار میگیرید و تو فضای قانونگذاری قرار میگیرید، این یک به نوع دیگه ای میشه. یعنی فضا انگار تغییر میکنه، انگار که من علی کشوری توی فضایی قرار گرفتم که تا قبل از این یک قضاوتی برای خودم میکردم، میگفتم که خب این مسئولین ما چرا هیچ فکری نمیکنن. وقتی شما وارد این فضا میشی میگی نه، اینجوری نیستش که هیچ فکری نکنن، اما سختی های زیادی هم برای نمایندگان وجود داره. در این حال ما نمیتونیم بگیم که این سختی ها وجود داره پس منکر این بشیم که خب اون مسئولیت ها رو نادیده گرفت. اما مهم به نظر من اون بله. چیزیه که نماینده مردم در بله. مجلس شورای اسلامی اگر مطالبه گر باشه، این خود مردم اگر دقیق به حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشه، این مردمی که واقعا دقیق به موضوعات اشراف دارن
بله.
اگر همون حساسیت های مردم بشه حساسیت های دل خودش و به موارد دیگه، از این که حالا من یه همچین جایگاهی دارم و حالا خیلی کارا میشه اتفاق بیفته و اینها، ذهنش خدای نکرده فارغ بشه از معضلات اجتماع، قانون گذاری صحیح، نظارت صحیح، و فارغ بشه از این که مردم چه دغدغه هایی دارن، این دیگه من عرض کنم که وای به روزگار من علی کشوری که بخوام خدای نکرده فکر بکنم.
سپاسگزارم.
چیزی که بسیار مهمه این هستش که ما بتونیم هم در مجلس مطالبه گر باشیم، خودمون خواسته های مردم رو فریاد بزنیم و پیگیری بکنیم.
بله.
به نظر من این که وجدان خودمون رو و همکارانمون وجدان خودشون رو قاضی بکنن و کلاه خودشون رو قاضی کنن و این فضا رو در نظر بگیرن با همون مطالبی که عرض کردن، بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در مسیر رفع مشکلات مردم.
سپاسگزارم از شما آقای کشوری، ممنونیم با شما خداحافظی میکنیم و تبریک عرض میکنم خدمت شما و تمام نمایندگان عزیز، تمام نمایندگان ادوار مجلس این روز را.
بزرگوارم، متشکرم.
بله، سپاس از شما. خداحافظ. بله، گفتگو کردم با آقای علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نواد مجلس شورای اسلامی، پیرامون دهم آذر ماه روز مجلس. خب، از شما پرسیدیم که جایگاه زن در فرهنگ اسلامی چگونه توصیف می شود به باور شما. 1. زیربنای تربیت و رشد انسانها. 2. زن بنیان خانواده و جامعه است. 3. هر دو مورد 3,105 منتظر ارسال گزینه و نظر شماست. بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک‌هاش. شنونده با پیشماره 0913 آخرش 67 گفته گزینه 2. آقای عباس صداقت نژاد از کاشان گفتن گزینه 3. شنونده دیگری هم با پیشماره 0916 آخرش 22 گفتن گزینه 3. یه نظری هم دادن که نظرشون دریافت کردیم در مورد ازدواج و اینها و سپاسگزاریم از نظرشون. خب بریم به سراغ آخرین تحولات در سوریه. میدونیم که در این چند روز اخیر بحث سربرآوردن و فعالیت دوباره گروه‌های تروریستی یکی از تیترهای مهم خبرهای منطقه بوده. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر زورق، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان مختلف.
سپاسگزارم. آقای دکتر زورق، خب اگر نگاهی داشته باشیم به دیگر تحولات، میبینیم بلافاصله پس از شکست اسرائیل در لبنان و پذیرش آتش بس، شاهد شروع چنین ماجرایی در سوریه هستیم. آیا از نگاه شما پیوندی میان این دو اتفاق هست در پس پرده چنین شروع چنین عملیات، حالا بگیم نسبتا گسترده از سوی تروریست‌ها، چه مسائلی نهفته است؟
والا فکر میکنم کسی نباشه که اعتقاد داشته باشه که این مسائل به هم ارتباطی ندارن.
بله.
عرضم به حضور شما سررشته همه این قضایا یه جورایی به هم وصل میشه. البته خود نتانیاهو هم گفته بود که ما فعلا میخواییم از مسئله لبنان خودمون رو خلاص کنیم و تا اینکه بپردازیم به برای جنگ با بقیه کشورهای اسلامی و مسلمان، منظورش هم این کشور سوریه و عراق و یمن و ایران و اینجور چیزاست. البته توانشو نداره، اگه توانشو داشت داشت که میتونست وارد لبنان بشه.
درسته.
در رشته تمام این قضایا دست آمریکاست دیگه. الان در سوریه هم که شما نگاه میکنید، این منطقه ای که در اختیار تروریست های جبهه النصرت، عرضم به حضور شما در مرز ترکیه قرار داره، در شمال سوریه، و اونجا ترکیه هم میدونید از ناتو هست که رهبری و فرماندهی ناتو هم عملا در اختیار آمریکاست، و البته رئیس جمهور ترکیه ظاهرا دم از مبارزه با اسرائیل از این حرفا میزنه، ولی خب نفت اسرائیل هم به وسیله از طریق ترکیه به اسرائیل ارسال میشه، از جمهوری آذربایجان نفت استخراج میکنن و میبرن ترکیه، از اونجا میفرستن واسه اسرائیل، و به جای اینکه حالا با کمک کنه به رزمندگان حزب الله یا رزمندگان حماس یا جهاد اسلامی، عرضم به حضور شما داره میجنگه با سوریه که خودش جزو محور مقاومت و داره به این نیروها کمک کنه. خیلی قضیه آشکاره، خیلی قضیه روشنه که صحنه‌گردان دولت آمریکاست واقعا.
درسته. و در این بین نقش رژیم صهیونیستی رو در واقع چطور میبینید؟ این که چون به نظر میرسه، یعنی در واقع تحلیل ها اینگونه نشان میدهد که به دنبال جنگ های نیابتی هستش رژیم صهیونیستی، این گزاره رو شما تایید میکنید؟
عرضم به حضور شما رژیم صهیونیستی و آمریکا.
آقای جوری یکم فاصله گرفتیم به نظرم از تلفن، صداتون یکمی دچار مشکل شد.
الان میام نزدیک تلفن، دارم این چیز رو وصل میکنم که شارژر دارم وصل میکنم.
بله.
عرض میکنم خدمت شما تفاوتی واقعا بین اسرائیل و آمریکا نیست.
بله.
اسرائیل آمریکای کوچکه، آمریکا اسرائیل بزرگه.
جو بایدن هم همینو گفته. بله.
بله.
جو بایدن رو هم همین مسئله رو به شکلی اشاره کرد که دیگه ما باید یک پایگاه در منطقه داشته باشیم و اون هم رژیم صهیونیستی.
نه بله. اصلا من از نظر ماهیت و سرشت دارم عرض می‌کنم، سرنوشت شدم یکی.
بله بله.
ببینید آمریکا در حقیقت یک عده‌ای از اروپا رفتن آمریکا رو از دست اهالی اونجا درآوردند و یک کشور جدید اونجا درست کردن. اسرائیل هم همینطوره، یه عده ای از اروپا و جاهای دیگه رفتن، البته اینا دیگه همشون یهودی هستن.
بله.
رفتن اون فلسطین و فلسطین از دست صاحباش در بردن. این از اونجا.
درسته.
در مورد آمریکا شروع کردن به دست کشی و عرضم به حضور شما سرخپوستا رو کشتند و بومیان آمریکا رو قتل عام کردند و که به اصطلاح این گورستان های دست جمعی بچه های بومیان آمریکا و کانادا هم که اخیراً تعدادش کشف شد. در اسرائیل هم همینطوره، آمدن فلسطینی ها رو قتل عام میکنن و نسل کشی میکنن. آمریکا دم از به اصطلاح دموکراسی میزنه، اسرائیل هم مدعیه که تنها دموکراسی موجود در خاورمیانه است. عین همه.
بله.
فقط فرقی که دارن اینه که آمریکا گنده تره، اسرائیل کوچیک‌تره. شما به آمریکا میتونید بگید اسرائیل بزرگ، به اسرائیل هم میتونید بگید آمریکای کوچیک.
درست.
فرق نمیکنه، این دو تا یکی هست.
پس منظور شما اینه که در پس این حوادث دست هر دو کاملا مشهوده.
بالاخره دست بزرگتره مشهورتره دیگه.
درسته.
صداش بزرگتره، فعالیتش بیشتره.
آقای دکتر زرق، اگه بخوایم بریم به سمت سناریو، در واقع سناریو خانی و اینکه نگاهی داشته باشیم به آینده، به نظرتون چشم‌اندازشون در این مسئله چه هست؟ به دنبال چه هستند؟
حالا به دنبال سلطان، خیلی روشن و آشکاره.
درسته.
میخوان مسلط بشن بر این منطقه و تمام دنیا.
بله.
حالا نسل ما یادشونه، شما نمیدونم فکر میکنم داخل شما جوونا
بله
به سی
ولی مطالعه کردیم. بله بله،
با جنگ ویتنام کاملا یادمونه.
درسته
که چه بیرحمانه اونجا در ویتنام آدم کشی کردند و اون موقع حدود گفته میشد 3.5 میلیون نفر از مردم ویتنام شمالی رو، ویتنام شمالی جنوبی یعنی ویتکانگا و ویتنامی ها رو کشتن.
بله
3.5 میلیون نفر اون موقع از این مردم به اصطلاح بیپناه اونجا رو کشتند و آخر سرم را نبردن واقعا.
درسته.
آخر سرم ناچار شدن که به رسمیت بشناسن ویتنام شمالی رو، ویتنام جنوبی هم که به اصطلاح آخر سر تخلیهش کردند و یک سر سپرده‌ای داشتن در ویتنام به نام وانتیو.
بله.
آقای وانتیو هم رفت در آمریکا یک ساندویچ فروشی باز کرد. حالا خیلی 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 نتانیاهو خوش شانس باشه مثل وانتیو بتونه بره واشنگتن یا نیویورک یک ساندویچ فروشی باز کنه، سرانجام خوبی نخواهد داشت.
بله، سپاسگزارم، ممنون از شما آقای دکتر زهراب، با شما خداحافظی.
سلامت باشید.
شما سپاس از اینکه همراه ما بودی. گفتگو کردیم آقای دکتر زهراب، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون سناریوی جدیدی که آمریکا در واقع بر اساس همون محورهای قدیمی تروریست پروری داره در سوریه اجرا میکنه و شاهد ظهور یک گروه جدید هستیم، گروه تروریستی در سوریه. باید ببینیم که تحولات به چه سمت و سوی خواهد رفت. ما سعی میکنیم در برنامه بدون خطخوردگی در روزهای آینده این تحولات رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم همراه با پشت پرده های آن و ببینیم که چه چیزهایی مد نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد این تحولات هست. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم. از شما پرسیدیم جایگاه زن در فرهنگ اسلامی چگونه توصیف میشود؟ یک، زیربنای تربیت و رشد انسان هاست. دو، زن بنیان خانواده و جامعه در ایران است. هر دو مورد 30,000 و 35 گزینه و نظر خودتون ارسال بفرمایید. من سعی میکنم تا جایی که ممکنه هست پیامک شما رو با ذکر نام و شماره شما بخونم. بله، بریم به سراغ پیامک‌های شما. عرضم به خدمت شما، شنونده‌ای با پیش شماره 0912 آخرش 06 گفته که گزینه 3. و سرکار خانم نرگس غلامی از کرج گفتن گزینه 3. و آقای احمد پیامی از تهران هم گفتن گزینه 3. آقای محمد باقری از قزوین گفتن گزینه 3. بریم به سراغ روز دانشجو 16 آذر ماه. درسته که ما 10 آذر در واقع امروز 10 آذر هست، ولی ما میخوایم به استقبال روز دانشجو بریم و در این باره صحبت کنیم با آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فرخی و شنوندگان محترم برنامه بدون خطرخوردگی، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای پارسا خصال، یکی از موضوعاتی که شاید در تاریخ به درستی بهش پرداخته نشده، تبیین نشده، این هستش که روز دانشجو در ابتدا واقعا نماد مبارزه با استکبار بود دیگه. یعنی تمام این اتفاقات رو وقتی مرور کنیم در همون 16 آذر ما می‌بینیم که در اعتراض به سفر مقامات آمریکایی است و اون اعتراضاتی که شکل گرفت. این مسئله رو چگونه میتوان برای نسل جدید تبیین کرد که روز دانشجو اصلا از اینجا آغاز شد به عنوان روزی که نماد بیداری دانشجویان به عنوان قشر نخبه در مقابل استعمار بیگانه هست؟
بله، همونطوری که از اتحالی اشاره کردید، روز دانشجو نماد مبارزه با استکبار و همچنین استبداد هم هست و اشاره کردید به سفر نیکسون.
بله.
که خب دانشجویان تهران، حالا عمدتاً دانشگاه تهران،
بله،
اعتراض کردن، دانشکده فنی، و خب شاه برای اینکه این اعتراض ها رو کنترل کنه و بتونه آرام کنه، گارد رو فرستاد و خب حالا سه نفر از دانشجویانی که نامشون اینجا باید برده بشه، شهید احمد قنچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگنیا، این سه نفر در این تیراندازی ها به شهادت میرسن و خب سالگردهای 16 آذر هم مدام تا زمان پیروزی انقلاب هم برگزار میشده و چون در مسیر مبارزه با استکبار و استبداد خود انقلاب اسلامی هم داره قدم برمیداره، ما تا به امروز هم شاهد این بزرگداشتا هستیم. نسل جوان و دانشجو باید یادش باشه که پایه‌گذاری روز دانشجو مبارزه با استکبار بزرگ یعنی آمریکای جنایتکار بوده و در مسیر مبارزه با استکبار استبداد و البته طبق فرمایش مقام معظم رهبری عدالت خواهی باید جنبش‌های دانشجویی حرکت کنن. این سه خصوصیتیه که طبق فرموده مقام معظم رهبری اگر دانشجو داشته باشه یک دانشجوی سرزنده و پویاست، یعنی استکبار ستیز باشه، مبارزه با استبداد داشته باشه و عدالت خواه باشه، که این سه خصوصیت یک دانشجوی پویا و سرزنده است.
و همین مسئله رو چگونه میتوان برای نسل جوان تبیین کرد که به هر صورت روز دانشجو در ابتدا بحث مبارزه با استکبار بوده و این استعمار استکبار به شکل‌های ادامه پیدا کرده، اون ظلم‌هایی که در این سال‌ها در حق ملت ایران کردن، تحریم‌ها، این روشنگری رو چطور میتوان انجام داد به نظرتون؟
ببینید جهاد تبیین که مقام معظم رهبری فرمودند کلید حل مشکلات تبیینی ما هست. باید اساتیدی که البته اساتید معتقد به مبانی انقلاب اسلامی باشن، اگر استادی در دانشگاه خودش مبانی اولیه انقلاب رو قبول نداشته باشه قاعدتا مطالبی که به دانشجوها بیان میکنه در این راستا نخواهد بود. اما اساتیدی که مبانی رو قبول دارن باید روشنگری کنن، جهاد تبیین انجام بدن. حتی مثال هایی که الان امروزه در دنیا ما میبینیم، جنبش های دانشجویی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا شاهد بودیم، در قضیه حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت های رژیم صهیونیستی در بسیاری از کشورهای دنیا سردمدار اعتراضات و مقابله با رژیم صهیونیستی در تظاهرات مختلف این جنبش های دانشجویی بودن. حتی در خود ایالات متحده، حتی در دانشگاه هاروارد ما شاهد این بودیم که دانشجویان فعال که نسبت به وقایع دنیا، نسبت به ظلمی که داره در دنیا توسط رژیم صهیونیستی به خصوص صورت میگیره بی تفاوت نیستن. این الگوها میتونه برای دانشجوهای مسلمان و ایرانی هم بازگو بشه، هرچند که بنده معتقدم غالب دانشجویان کشور عزیزمون در این زمینه آگاه و هوشیار هستن، اما اساتید باید برای اون دسته دانشجویان که شاید فضای ذهنیشون توسط رسانه‌های بیگانه مسموم شده این روشنگری‌ها رو انجام بدن.
و به عنوان سوال آخر، دانشجویان چه تأثیری میتوانند در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و اطلاع ایران داشته باشند به باور شما؟
ببینید همونطور که از ابتدای جریان انقلاب اسلامی دانشجو و جنبش‌های دانشجویی نقش داشتن که هم قبل از انقلاب مبارزه با استبداد رژیم شاهنشاهی بوده، در زمان انقلاب مسئولیت هایی که داشتن در قضیه لانه جاسوسی، در زمان دفاع مقدس خیلی از این عزیزان شرکت کردن، در بعد از جنگ در سازندگی شرکت کردن و امروز هم در پیشرفت های علمی ما شاهد هستیم که موتور پیشران پیشرفت علمی کشور رو دانشجویان عزیز به عهده دارن. این مسیر همراه با ایمان و اعتقاد به کشور، اعتقاد به جمهوری اسلامی، اعتقاد به ایرانمون و دوست داشتن وطن اگر همراه بشه میتونه همین مسیر پیشرفت علمی رو که تا الان توسط این عزیزان صورت گرفته بوده اینو انشالله ادامه بده.
سپاسگزارم از شما آقای پارسا خصال، با شما خداحافظی میکنه.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر علی پارساخسال، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون روز دانشجو و جایگاه دانشجویان در اعتلاء ایران و انقلاب اسلامی. یه بار دیگه سوال پرمکرر خدمتتون عرض می‌کنم. از شما پرسیدیم جایگاه زن در فرهنگ اسلامی چگونه توصیف می‌شود؟ یک، زیربنای تربیت و رشد انسان هاست. دو، زن بنیان خانواده و جامعه است. هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی. رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همه‌جانبه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل